زیست از رادیو گفتگو.
معماری بیوفلیک چیست؟ آیا بین معماری بیوفلیک و معماری سنتی مطابقت وجود دارد؟ در حال حاضر و در مسیر پیوند بین انسان و طبیعت چه چالش هایی وجود دارد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز زمین 360 درجه.
در گذشته توسعه رو فقط در رشد اقتصادی و بالا بردن تولید ناخالصی ملی می دونستن و به همین علت به مسائل زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه های توسعه کمتر توجه می شد. اما به تدریج با پیدایش مشکلات زیست محیطی اهمیت توجه به این مسائل بیشتر شد. بین این مسائل زیست محیطی، شهرها از مکانهایی هستند که از این آثار نامطلوب در امان نبودند. حتی شهرها در بسیاری از مواقع باعث مشکلات زیست محیطی شدند. در نتیجه انسان به دنبال این مشکلات به استفاده و بهره‌گیری از رویکردهای نوین برای مقابله با بحرانهای زیست محیطی حرکت کرد که یکی از این رویکردها تحت عنوان بیوفلیکسیتی یا شهرهای طبیعت محور شناخته میشد. شهر بیوفلیکسیتی یا شهر طبیعت محور شهریه که طبیعت رو ابتدا در برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شهر دخیل میکنه و در واقع نیاز انسان برای ارتباط روزانه با طبیعت رو تامین میکنه. یک شهر بیوفیلیک در اصل یک شهر زیستی متنوع که مملو از فضاهای سبز و جایی که شهروندان در جریان معمولی زندگی، کار و فراغت زندگی گیاهی بسیار متنوعی رو به چشم میبینن و اون رو احساس میکنن. در چنین شهری طبیعت هم در مقیاس خرد تا مقیاس کلان وجود داره. طراحی و برنامه‌ریزی بیوفیلیک یکی از عناصر ویژه و البته اساسی شهرسازی سبز، یعنی ارتباط طبیعت با شهر و طراحی طبیعت در درون شهر رو ارائه میده و مقدار نیاز روزانه انسان با طبیعت رو تامین میکنه. بنابراین شهر بیوفیلیک منظرسازی رو به درون و هم بر روی ساختمان‌ها، دیوارها و خیابان‌ها و نهرهای آب میاره. یک شهر طبیعت محور حتی بیش از یک شهر متنوع زیستیه. همچنین شهری از سیستم‌های طبیعی تقلید می‌کنه و اشکال طبیعت رو در داخل و خارج ساختمان با یکدیگر تلفیق می‌کنه. در واقع برنامه‌ریزی شهر بر اساس شاخص‌های بیوفیلیک باعث کاهش جزایر گرمایی، افزایش تولید غذا، مدیریت چرخه آب، ارتباطات وسیع اجتماعی در شهرها میشه. برای تبدیل یک شهر به یک شهر بیوفیلیک، شهر مورد نظر باید از شاخص‌های امکان‌پذیری شهر بیوفیلیک برخوردار باشه. این شاخص‌ها عبارتند از فاصله درصدی از جمعیت به اندازه 1 متر با پارک و فضای سبز. در مورد دوم، پوشیده شدن درصدی از مساحت شهر توسط درختان و سایر پوشش‌های گیاهی. مورد سوم، به کارگیری اشکال سبز مانند دیوارها و بام‌های سبز در فضاهای بلا استفاده ساختمان‌ها، نظیر بام‌ها و نمای ساختمان‌ها. در مورد چهارم، تقویت پیاده محوری در مسیرهای شهری که باعث خلق حیات اجتماعی در خیابان‌های شهری میشه. و در مورد پنجم، توسعه مشارکت در تشکیلات دوستدار طبیعت از سوی شهروندان. و در مورد ششم، اختصاص یافتن بخشی از بودجه شهر به برنامه‌های بیوفیلیک سازی. و در مورد هفتم، مشارکت درصدی از ساکنین به شناسایی اقسام گیاهان. در حقیقت یک شهر وابسته به شاخص‌های امکان‌پذیری بیوفیلیک باعث تقویت ابعاد کالبدی اجتماعی و فرهنگی جامعه میشه و نه تنها باعث پایداری زیست محیطی میشه، بلکه باعث تغییر در سبک زندگی شهروندان میشه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع پیوند انسان و طبیعت و با حضور آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه و پژوهشگر معماری پایدار، و همینطور آقای دکتر مهدی بنی اسدی باغمیرانی، دکترای معماری، استاد دانشگاه و مدرس دوره‌های نظام مهندسی استان تهران، تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان خواهد شد. موضوع برنامه به حال یک موضوع بسیار جالب توجهی هست که من فکر می‌کنم که لازم هست که مورد توجه همه ما در هر نقشی که در اجتماع داریم میبایست قرار بگیره و امید امیدوارم که با حضور مهمانان صاحب نظر برنامه بتونیم به یک جمع‌بندی جامعی در رابطه با فرهنگ سازی این موضوع مهم بپردازیم. در ابتدا من خواهش میکنم از آقای دکتر موسوی که با توجه به عنوانی که برنامه ما دارن، اگر مقدمه رو لازم میدونن برای روشن شدن هرچی بیشتر از هان شنوندگان ارجمند ما بفهمن که بتونیم ادامه بدیم این مبحث جذاب رو. خیلی متشکرم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همراهان گرامی برنامه زمین 360 درجه و آقای دکتر بنی اسدی که اینجا حضورشون هستیم و امیدوارم برنامه خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم. به عنوان مقدمه و در واقع رسیدن به اون چیزی که موضوع برنامه امروز ماست، یعنی پیوند انسان و طبیعت، حالا به لحاظ تاریخی اگر اینطور میشه گفت که از ابتدای پیدایش بشر و در واقع احساسی که به سرپناه وجود داشته، طبیعت هم خب به عنوان یک عنصر جدایی ناپذیر و مهم و اساسی برای برطرف کردن این نیاز خب حضور داشته. پس میشه گفت این ارتباطی که بین انسان و طبیعته یه رابطه همیشگی و در واقع پرمنفعتی بوده. و حالا از یک طرف دیگه ما امروز میبینیم که با توجه به حالا عوامل خیلی زیادی که مواجه هستیم، افزایش جمعیت به دنبال اون نیاز به مسکن، ناگزیر معماری اومده به سمت انبوه‌سازی رفته. حالا ما با چه چیزی مواجهیم و در واقع مواجه خواهیم شد؟ اینکه خانه هایی که کمترین توجه به مصرف کننده و نیازهای اون رو داره و در واقع در حداقل ترین ارتباط ممکن با طبیعته، و جالبتر اینکه این رویه داره روز به روز هم گسترش پیدا میکنه که باید توجه داشته باشیم اینها در واقع پیامدهایی رو هم به دنبال خواهد داشت. یعنی اون چیزی که امروزه داریم تحت عنوان عدم حس تعلق خاطر به خانه ازش نام میبریم، و حالا چیزهای دیگه‌ای مثل حالا افزایش بیماری‌های روانی، فیزیولوژیکی و استرس. خب حالا میاد به ما میرسه، ما در واقع به عنوان معماران مد نظر این که خب وقتی این پیامدها توسط حالا پژوهشگرای حوزه معماری مورد بررسی قرار میگیره، اونها برای حل این موضوع حالا میان بررسی‌هایی انجام میدن که حالا آثار مثبت و روانی و یا حالا فیزیولوژیکی در واقع طبیعت بر انسان رو مورد بررسی قرار میدن. یک شاخه‌ای رو از معماری در واقع ارائه میکنن به نام معماری بیوفیلیک یا همون معماری زیست دوست که مد نظر ما هست، که در واقع این معماری میتونه بیاد و کیفیت‌هایی که ما همیشه به دنبالش هستیم رو ارائه بده، مثل حس تعلق، افزایش سرزندگی، آسایش، آرامش، که همه این موارد خب پیامدهایی رو هم به دنبال داره، اما این بار دیگه کاهش استرس، افزایش بازدهی و حتی کاهش جرم و جنایت رو ما شاید به دنبال داشته باشیم. در واقع ما اثر بخشی معماری بیوفیلیک رو باهاش مواجهیم. به نظرم خوبه اینجا برای درک بهتر واژه بیوفیلیک یه اشاره کوچیکی هم به معنا و مفهومش داشته باشم، که در واقع این واژه از بیوفیلیا میاد که ساده ترین معنیش هم اینطور میشه توصیفش کرد که به معنی عشق به زندگی بیان شده. و تعریف جالبتری هم که از این موضوع وجود داره اینه که دوست داشتن غیر نرمال به یک چیز مخصوص رو بهش اشاره شده. خوب است بدونیم که این واژه اولین بار هم حالا توسط روانشناسای اجتماعی اومده بیان شده و در واقع در توصیف یک گرایش روانی از اون استفاده کردن، و حالا بعدها دیگه کلمه طراحی بیوفیلیک ابداع میشه که تو اون دیگه در واقع نیاز ذاتی انسان به ارتباط با طبیعت در طراحی محیط ساخته شده و ارتقای کیفیت زندگی دیگه مد نظر قرار میگیره. این هم خوبه که توجه داشته باشیم ما در هر مقیاسی، از ساختمان مسکونی گرفته تا شهر، طراحی بیوفیلیک با یک سوال آغاز میشه، اینکه چگونه ما آن چیزی که میسازیم بر محیط طبیعیمون تاثیر میذاره و از طرف دیگه چگونه طبیعت میتونه بر انسان تاثیر بگذاره، که به نظرم پاسخگویی به این سوالات در گروه شناخت رویکردهای معماری بیوفیلیک خواهد.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر موسوی، و شنیدن این صحبت ها در این روزگار خیلی دلنشینه و امیدوارم که برسیم به اون در واقع زمانی که بتونیم اینها رو اجرا بکنیم و این پیوند عمیق بین بشر و طبیعت رو هرچه بیشتر عملی بسازیم با رهنمود های شما صاحب نظران. آقای دکتر غنی اسدی باغمیرانی، اگر لطف بفرمایید، خب اشاره داشتن آقای دکتر موسوی به اون رابطه عمیقی که بین بشر و طبیعت وجود داشته از زمان پیدایش بشر، اگر این رابطه رو بیشتر برای ما تشریح بفرمایید بسیار جالب توجه خواهد بود.
با سلام و احترام به همه دوستان، در مورد اگر سیر حضور طبیعت در معماری اگر بخوایم یه شرح مختصری بدیم، باید بگیم که از پیش از معماری مدرن و در دوره سنت، از اونجایی که معماری از دل طبیعت می آمده و طبیعت هم از دل معماری می جوشیده، قرابت های زیادی بین طبیعت و معماری وجود داشته. دلیل این قرابت خیلی روشنه. نیازهای اولیه در واقع جامعه بشری سنتی، یعنی تأمین غذا، تأمین مسکن و حتی تلطیف فضاست. اما در دوره مدرن با توجه به نیاز جامعه بشری به ساختمان‌های جدید و ساخت و سازهای صنعتی به صورت حالا تولید انبوه ماس پروداکشن و پیش ساخته، با هجوم ساختمان سازی طرفیم که طبیعتاً اولین چیزی که هضم می‌کنه طبیعت در معماری. در دوره های بعدی بعد از مدرن ما با توجه به خلأ فضای سبز در معماری و شهرسازی، سبک‌های از جمله ارگانیک، سبک اکوتک، معماری سبز، معماری پایدار مطرح میشه که همه اینها با اگرچه با معماری بیوفیلیک قرابت هایی دارن، ولی یک تفاوت اساسی بین این معماری ها با معماری بیوفیلیک وجود داره. در این سبک دیدگاه های روانشناختی و روانشناسی محیطی مورد توجه منتقدان معماری قرار میگیره تا تعاملات حسی بین افراد و محیط اطراف به حد اعلا برسه. طبیعتاً وقتی این تعاملات به حد اکثر برسه، امکان حس تعلق در افراد در سطح و لول بالایی صورت میگیره.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر موسوی، در صحبت‌هایی که در ابتدای برنامه داشتید و در پاسخ اون سوال اصلی برنامه، یعنی تأثیر ساخته شده‌ها بر طبیعت و طبیعت بر انسان، اشاره کردید و این پاسخ رو نیازمند شناخت یک سری رویکردهایی می‌دونستید که لازم داریم یک مقدار در مورد این رویکردها توضیحات بیشتری از شما داشته باشیم. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که قبل‌ترم اشاره کردم، خب بیوفیلیک دو تا رویکرد اصلی داره. اولین رویکردی که داره اون ارتباط مستقیم با طبیعت رو میاد بیان میکنه، یعنی در واقع به دنبال اینه که طبیعت و محیط طبیعی رو بیاد وارد فضای انسان ساخت بکنه. به عنوان مثال اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، ما استفاده از گیاهان، نور طبیعی، تهویه طبیعی در فضای معماری یا در مقیاس شهر و یا در حتی در منظر رو میتونیم بیان کنیم و در واقع به نوعی انگار تلاش برای اینه که طبیعت به شکل مستقیم وارد بشه، یعنی درک بدون واسطه از طبیعت که مد نظره. و یا مثال دیگه این که استفاده از مساله طبیعی مثل چوب، سنگ، که این درک بدون واسطه رو امکان پذیر میکنه. و دومین روی کردی که مد نظر ارتباط غیر مستقیم با طبیعته، در واقع میاد در طراحی معماری یا حالا در واقع سازه از یک سری الگوهای هندسی یا عناصر طبیعی استفاده میشه که حالا این روی کرد به صورت غیر مستقیم و ذهنی در واقع به سمت درکش میره. این ارتباط مستقیم و غیر مستقیم که در قالب دو روی کرد ازشون در واقع صحبت کردم، میاد و به شش عنصر در واقع شش عنصر اصلی دستبندی میشه که اگر توصیف مختصری بخوام در خصوص این دستبندی داشته باشم، اینطور میشه بیان کرد که ما تو دسته اول یه سری ویژگی‌های محیطی مثل گیاهان، نور، خورشید و آب رو داریم که در واقع توی این دسته بهش پرداخته میشه. توی دسته دوم به کارگیری فرم‌های طبیعی بیشتر تو نماهای ساختمون و حالا فضاهای داخلیه که مد نظر قرار میگیره. و دسته سوم که برخلاف دسته دوم عمل میکنه، در واقع تقلید از فرم‌های طبیعی رو مد نظر نداره و میاد به بهره‌وری و استفاده از الگوهای به دست اومده از طبیعت میپردازه، که به عنوان مثال میشه مثلا به هندسه فرکتال اشاره کرد. دسته چهارم استفاده از نور و فضاست که مد نظر، یعنی در واقع به واسطه فضاسازی و نورپردازی مناسب ما به یک تنوع و جذابیت محیط دست پیدا خواهیم کرد، که به عنوان مثال ما سایه روشنی که در طبیعت ازش سراغ داریم رو این دسته مورد بررسی قرار میده. و دسته پنجم روابط مبتنی بر مکان رو دنبال میکنه، یعنی ارتباط بین ساختمان و ویژگی‌های جغرافیایی، اکولوژیکی، تاریخی، فرهنگی اون مکانی که ساخته شده مورد بررسی قرار می‌گیره. و دسته ششم میاد به تکامل رابطه انسان و طبیعت می‌پردازه، در واقع همون پاسخ به نیازهای روحی روانیه که می‌تونه مطرح بشه. اما یه نکته‌ای که در این دسته‌بندی‌هایی که خدمتتون عرض کردم بود اینه که ما میشه الگوهای معماری بیوفیلیک رو با الگوهای استفاده شده در معماری سنتی مطابقت بدیم و این خیلی نکته مهمیه. شما نگاه کنید، ما این موارد بیان شده رو میتونیم در معماری سنتی خودمون هم ببینیم ها، و در واقع چه بهتر که بیاییم به نوعی ظرفیت‌های مثبت طراحی بیوفیلیکی معماری گذشتمون رو پیدا کنیم، که حالا با شناسایی درست بتونیم مجدد اونها رو در معماری معاصرمون که اینقدر به اون انتقاد داریم ازش بهره مند شیم. و از اون چیزی که در ابتدای صحبتام خدمتتون عرض کردم، یعنی دستیابی به آسایش، آرامشی که ازش داریم در معماری گذشته نام می‌بریم، یا همون حس تعلقی که به خانه در معماری گذشته وجود داشت رو بهش دست پیدا کنیم.
شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع پیوند انسان و طبیعت و با حضور ارزشمند آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه و پژوهشگر معماری پایدار، و همینطور آقای دکتر مهدی بنی اسدی، دکترای معماری، استاد دانشگاه و در واقع مدرس دوره های نظام مهندسی استان تهران تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و شما عزیزان میتونید نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو برای طرح در برنامه با پیامک اختصاصی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر علیرضا رسولی، عضو دبیرخانه کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا در سازمان محیط زیست، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام دارم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و میهمان گرامیتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم. ما با موضوع پیوند بین انسان و طبیعت در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم و از خدمتون این سوال هست، به عنوان در واقع عضو دبیرخانه کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا، اگر ما بخوایم این پیوند بین انسان و طبیعت رو حالا در به ویژه در حوزه تخصصی جنابالی هرچه بیشتر و به صورت عملی در واقع پایدار بکنیم و به عمل برسونیم، فکر میکنی که در حال حاضر و با امکاناتی که وجود داره چقدر میتونیم این پیوند رو عمیق‌تر بکنیم به صورت عملی؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من خدمت هستم. ما در بحث آلودگی هوا رویکردهای مختلفی داریم و صحبت ما در این مورد هست که آلاینده ها اصلا چی هستن و چه دسته هایی دارن. این صحبت خیلی کلانتر هست و فقط به طبیعت دوستی و مفهوم اون نمیتونیم بسنده کنیم. دسته اول باید شاخص آلودگی هوا رو بشناسیم و دسته دوم نحوه به وجود اومدن آنها در چرخه هوا، مخصوصا در کلان شهرها و جلوگیری از آنها. سیاست های مرتبط با این موضوع رو باید به سازمان محیط زیست هم ارائه بدیم و در دستور کار خودشون قرار بدن. این موضوعات هم میتونن از طریق تصویب توسط سازمان محیط زیست یا تصویب در هیئت وزیران یا در صورت نیاز تدوین لایحه و ارسال اون برای بررسی و قانونگذاری به مجلس باشه. هرچند سازمان محیط زیست سازمانیه که اصلی ترین مدعی طبیعت دوستی و در واقع بیوفیلی است. در کانسپت های معماری این بحث وجود میاد که تاثیرگذار نیست خود کانسپت های معماری در بدنه شهری و معماری، طراحی نماها، گیاهان در تراس ها، بام های سبز و پارک ها میتونن تا وجودی کاهنده برخی ریزگردها در آسمان شهرمون باشن. این برمیگرده به وجود سبزینگی و گیاهان مستعدی که تو این راستا وجود داره و ارزش گذاری به موضوعات همچنین نور و منظر که در دسته بایوفلیا هستن. و عزیزانی که در حوزه شبیه سازی و ارزیابی عمل کرده این موضوع در محیط های نرم افزاری همچون انوی‌میت توانمند هستن، از نقش این مسئله مطلع هستن. همونطور که متأسفانه فهم مسکن در بخش آلودگی آسیب محیطی بسیار چشم گیره. با فرهنگ سازی در این موضوع ما میتونیم به کاهش این ریزگرد رو خب امید داشته باشیم، کما اینکه این مسئله توی خیلی شهرهای بزرگی مثل مالزی و سنگاپور تست شده و نتیجه هم دربر داشته.
بله، و اگر بخوایم به صورت حالا عملی یک فرهنگ سازی داشته باشیم در رابطه با استفاده از انواع گل و گیاهانی که افراد میتونن حالا در معماری های خودشون و یا در اطراف منازل استفاده بکنن جهت کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت هوایی که تنفس میشه در هر منطقه، فکر میکنید که در این زمینه میتونیم راهکارهایی و یا اگر نام ببریم گیاهان مختلفی رو که میتونن کمک بکنن به
گیاهان مختلفی که وجود دارن، همین گیاهانی که الان در شهرداری که در منطقه هفت تهران هست روی نمای خودش همین گیاه‌ها رو کار کرده.
بله.
سرای فرمانی ساختمانی هست الان حضور ذهن ندارد شدن نمای خودش کاملا فضای سبز کار کرده و تمام اینا میتونن به مهار این ریزگردها به ما کمک بکنن و خیلی زیاد.
بله، البته خب ما در پیامک‌های زیادی که آقای دکتر از سمت شنوندگان ارجمند برای ما میاد خیلی عنوان میکنن که این انتظار رو از شهرداری‌های مناطق تهران و حالا سایر مناطقی که در کشور وجود داره این انتظار رو دارن که یک توجه ویژه‌ای در این رابطه بشه که ما هر سال در آغاز فصل سرد انقدر شاهد این پدیده وارونگی و این آلودگی بیش از حدی که الان خصوصا در این چند سال اخیر ما خیلی مواجه هستیم با اون نباشیم. اگر در این زمینه هم صحبتی یا خبری برای شنوندگان داشته باشه که امید بخش باشه بسیار سپاسگزارم.
شهرداری ها که پیگیر هستن ولی بعد محیط زیست هم اینو پیگیر باشه و چیزایی که میخواد اتخاذ بکنه، تصمیمایی که میخواد اتخاذ بکنه ارائه بده.
بله.
شهرداری ها تا بتونن اونا رو عملی بکنن و طرحی هستش برای این موضوع داره انجام میشه و امیدوارم که بتونیم به مردم شهرمون کمک بکنیم که بتونن هوای سالم رو تنفس بکنن.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر رسولی و بازم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم. اگر فرمایشی دیگری ندارید ما در همینجا شما رو
فقط امیدواریم برنامه این افکار پیرامون محیط زیست در فضای عملی فرهنگ‌سازی بشه واقعا و بتونیم چهره شهرامون رو از شهری که بر بستر طبیعته به شهری همساز با طبیعت تغییر بدیم واقعا.
بله، امیدوارم که با تلاش‌هایی که از سمت شما و همکارانتون میشه ما شاهد به وقوع پیوستن چنین پدیده‌ای در سطح کشور باشیم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار. خب آقای دکتر بنی اسدی، در صحبت‌هایی که از آقای دکتر موسوی شنیدیم به نظر میاد که اعتقاد دارن که بین معماری بیوفیلیک و معماری سنتی مطابقت‌های بسیاری وجود داره. آیا شما هم با این موضوع هم نظر هستید؟
واقعیتش برای پاسخ به این سوال باید رجوع کنیم به تعریف اصیل معماری بیوفیلیک.
بله.
معماری بیوفیلیک در واقع یک معماری زیست‌دوستیه که مبتنی بر فطرت انسانیه و از طرف دیگه عنایت داره به روان انسان، یعنی بحث‌های روانشناسی توش اهمیت داره. تو این تعریف واقعیتش چند تا پارامتر وجود داره که اگه این پارامترها رو استخراج کنیم میتونیم انطباق درستی بین معماری بیوفیلیک و معماری سنتی داشته باشیم. اولین پارامتر وجود پوشش گیاهیه که ما البته نباید این پارامتر رو تو اولویت قرار بدیم، چون ما در معماری سبز، معماری پایدار، معماری حالا اکوتک هم در واقع این پوشش گیاهی وجود داره، ولی موضوعی که در واقع جز پارامترهای مراتب بالا محسوب میشه ولی صرفا نباید بهش تکیه کنیم. دوم وجود نوره. نور در واقع دو تا کار میکنه، اولا اینکه عامل رشد همون گیاه و رشد و نمو گیاهه، از طرف دیگه باعث سلامت روان و روحه. پارامتر بعدی وجود آب و حتی صدای آبه. صدای آب از طرف دیگه ای که در واقع از طرفی میاد فضا رو تلطیف میکنه، روان انسانی رو تلطیف میکنه، از طرف دیگه میتونه تأمین آب مصرفی همون پوشش گیاهی رو فراهم کنه. و پارامتر آخری که به نظر من میاد متریاله، یعنی مساله مصرفی در پروژه هامونه. این فضاها با پالت های رنگی گرم احساس آرامش خوبی میتونه برای مخاطب ایجاد کنه. اگر این چهار پارامتر رو در فرایند طراحی بهش دقت بشه، به نظر میرسه قرابت های با معماری سنتی وجود داشته باشه در معماری بیوفیلیک. انطباق 100% نمیتونیم بدیم، ولی در واقع میتونیم که بگیم که ما اگر عنایتی داشته باشیم به معماری سنتی، رگه هایی از آسایش روانی رو در معماری خودمون ببینیم.
بسیارم عالی. و اگر بخوایم با توجه به شرایط و اون جمعیتی که الان و در حال حاضر با اون مواجه هستیم، بخوایم از این پارامترهایی در معماری سنتی که کمک میکنه به آسایش و آرامش روح و روان افراد، فکر میکنید که عملی ترین حالت استفاده از چه آیتم هایی؟
ببینید واقعیتش اینه که من فکر میکنم دغدغه اول آموزش باشه. ما متاسفانه در دانشگاه آموزش دقیقی در مورد معماری سنتی، ما متاسفانه معماری سنتی خلاصه کردیم در قوس و در واقع حیات مرکزی که اینها اهمیت داره، ولی اگر ما معماری سنتی رو عمیق بررسی کنیم، پارامترهای ارزشمندش رو استخراج کنیم و طی طراحی بچه‌ها در دانشگاه اینها رو بهشون آموزش بدیم، به نظر میرسه توی دهه‌های مثلا 2 دهه آینده ما مشکل در واقع بحث‌های در واقع معماری سبز و نمیدونم کمبود آلودگی هوا اینا رو به نظرم توی آینده خیلی نزدیک حل خواهیم کرد. ما متاسفانه آموزش درستی در این حوزه نداریم طبیعتاً، چون آموزش درستی ما واقعیتش همه معماری ما خلاصه شده از برداشت از کتب اروپایی که خب مقفول میمونه بحث‌های معماری سنتی.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم که خب پیرو صحبت‌هایی که آقای دکتر بنی اسدی هم فرمودن، ما خب از معماری گذشته خودمون قطعاً آموزه های ارزشمندی رو در حال حاضر داریم که اگر از همونها بخوایم بهره بگیریم بسیار متفاوت خواهد کرد نوع معماری ما رو نسبت به سایر معماری هایی که حالا حداقل در کشورهای همسایه وجود داره، و اون اصالت و ارزشمندی رو ما میتونیم علاوه بر اون مواردی که خب کمک کننده هست به آرامش روح و روان مردم ما، اونها رو هم ارائه بدیم و حتی این آیتم ها رو صادر بکنیم. یعنی این در واقع آیتم های معماری رو میتونن معماران سایر به خصوص کشورهای همسایه به کار بگیرن و ما در بست و گسترش این بتونیم خب این حتی بحث صادرات رو هم داشته باشیم. فکر میکنید که چه مواردی مقفول مونده که میتونه در این زمینه ها به ما کمک میکنه آقای دکتر موسوی؟
در واقع اینطور میشه گفت که این طراحی بیوفیلیک ما در معماری سنتیمون که نگاه میکنیم، ما حتی در طراحی منظر هم میتونیم ریشه هایی از اون ببینیم، مثل در واقع ایجاد فضای باز در ارتباط با ساختمان، ایجاد محیطی برای حضور گیاه، آب نماها، ایجاد دیدهای مناسب، حتی مسیرهای عبوری که ما داشتیم، اینها این مسیرهای پیاده بین محل سکونت و در واقع ارتباطاتی که بین در واقع اماکن عمومی وجود داشت، این ارتباطات در معماری گذشته وقتی رصد میشه همواره ما داریم ریشه هایی از این معماری بیوفیلیک رو میبینیم.
شما به عنوان یک معمار آقای دکتر موسوی چقدر در طرح‌های خودتون و طرح‌هایی که خودتون انجام میدید از اون المان‌های معماری سنتی استفاده میکنید؟
راستیتش من یه مقداری با این موضوع زاویه دارم و اینکه معماری سنتی رو همونطور که آقای دکتر گفتن رو صرفاً در یک قوس و در واقع گنبد و عناصری که به ظاهر ما میبینیم نمیبینم. اینطور که ما اگر معماری ایرانی رو مفاهیمش رو مد نظر قرار بدیم و مفاهیم رو مورد بررسی و کنکاش قرار بدیم، در واقع به اصل موضوع و آنچه که در معماری گذشته ما بود دست پیدا میکنیم. ولی برخلاف که هست حتی در بحث آموزش ما، صرفاً نگاه فرمال به موضوع معماری گذشتمونه که این رو اگر ما اساتید ما در واقع اساتید معماری ما این رو سوق بدن به سمت اینکه مفاهیم اولویت بشه، قطعاً نتایج بهتری رو امروز به دنبال خواهیم داشت.
جسارت هم یه نکته می‌خواستم اضافه کنم. مفهوم سنت مفهومیه که تجربه شده است، یعنی امتحان خودشو پس داده. ما واقعیتش اینه که ما اگر الان میخواییم در مورد معماری پست مدرنیست یا مدرن در واقع قضاوت کنیم، باید بذاریم سالها بگذره و بعد قضاوت کنیم. ولی مفهوم سنت اتفاقیه که در یک دوره تاریخی توسط یک سری افراد، یک جامعه تجربه شده و برای معضلات در واقع یک راهکارهای استخراج شده. نتیجتاً بازیابی مفاهیم، همونجوری که همکارم گفت، بازیابی مفاهیم در قالب طرح و قبلش آموزش میتونه معضلات معماری اکنونمون رو حل کنه. من فکر میکنم که همه اساتید در این دوره با این موضوع موافقت دارند، ولی متاسفانه در آموزش معماریمون همچنان من به عنوان یک مدرس معماری، کسی که در نظام مهندسی هم درس میدم، این ایراد رو به خودمون میگیریم. یک بخشش در واقع من به عنوان مدرس، یک بخشش هم به عنوان